خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما محمد لطفی، دوست بسیار خوبم، و هیراد زاکر، کارشناس محترم، و شما دانش آموزان عزیز. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. به امید موفقیت همه شما، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون، و خدا یار و نگهدارتون.
با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، شب بخیر عرض می‌کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان، به ویژه شما جوانای باحال و با مرام و دوست داشتنی. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه و در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه‌های زندگیتون لبریز و آکنده از عشق باشه. تو این شب سرد پاییزی همچنان در کنار شما خوبان شنونده هستیم از رادیو جوان، و دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی با ما همراه باشید تا گذر تازه‌ای به دنیای علم و دانش داشته باشیم و کاوشگر امروز رو به اتفاق در واقع امشب رو بشنویم.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام. کاوشگر رو میشنویم از رادیو جوان. چشمتون رو ببندید و تصور کنید که یه روز صبح برای خرید شیر تشریف میبرید به سوپرمارکت سر کوچه‌تون. همین که وارد میشید و درخواست میکنید که یک بطری شیر به شما بده، فروشنده میگه شما همین الان اینجا بودید و یک بطری شیر از من خریدید. هرچی فکر میکنید میبینید که امروز اولین باریه که به سوپرمارکت مراجعه کردید. از مغازه خارج میشید، چند قدم برمیدارید، یه نفر از پشت سر صداتون میکنه. برمیگردید میبینید خودتون پشت سر خودتون وایسادید. این برنامه از کاوشگر راجع به دنیای شگفت‌انگیز دوقلوها بشنوید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده، برنامه کاوشگر رو از دست ندید. هرچند این برنامه نه میتونه نه قراره جای کتاب و کتاب خوندن رو برای شما بگیره. خطوط ارتباطی کاوشگر در اختیار دوقلوها و چند قلوهاست. زنگ بزنید، اسم قل یا قلهای دیگر خودتون رو بگید و باهاشون صحبت کنید. از طریق برنامه کاوشگر 224000 و 225952 تماس های تلفنی شما دوستان شنونده رو دریافت میکنه. و اگر حوصله ندارید که تماس بگیرید، کافی سامانه پیامگیر کاوشگران جوان را هدف بگیرید. 30881. چی میشه که بعضیا قول دارن؟ دو قلوها چه شباهت‌هایی به هم دارن؟ این که میگن دو قلوها تلپاتی دارن آیا درسته یا نه؟ و اساساً وقتی آدم قول داره زندگیش چطور تغییر میکنه؟ اینا ها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر.
در این کاوشگر میشنوید.
کاوشگران جوان نازنین علی دادیانی، عارف موسوی و حسین رضوی کاوشهای رو مهیا کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد.
دو قلو و چند قلوزایی در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
دو تا گفتگوی تلفنی من سیاوش عقدایی تقدیم حضور شما میکنم با دو متخصص در مورد اینکه چی میشه بعضیا قول دارن. و یه بار دیگه از شما دوستان دعوت میکنم که اگر که قول دارید یکی یا چند تا، حتما با برنامه کاوشگر تماس بگیرید و در مورد دنیای دو قلوها چند قلوها با ما و سایر مخاطبان کاوشگر صحبت کنید. همینطور خطوط ارتباطی کاوشگر در اختیار شماست. اگر دوست دارید با خواهران و برادران خودتون صحبت بکنید، 224000 و 2250952 تماس های تلفنی شما دوستان شنونده رو دریافت میکنید. کاوشگر
بنامه خدا، سلام خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر، مخصوصا دو قلوها، چند قلوها و پدر مادرانشون.
بله و خانواده های محترمشون. بله
بله، مقوله عجیبیه دو قلوزایی و چند قلوزایی، برای اینکه میدونستی در نقاط مختلف دنیا تعدادشون متفاوته، یعنی برخی نقاط دنیا بیشتر دو قلوها به دنیا میان و برخی نقاط کمتر، و در چند سال گذشته روند روبه رشدی داشته دو قلوزایی و رابطه مستقیمی داره با سن مادر، با قد مادر، با ژنتیک مادر. همه اینا رو بررسی خواهیم کرد و عجیب ترین دو قلوهایی که تا به حال به دنیا اومدن و بعضیاشون حتی اختلافات مثلا چند روزه با هم دارن به دنیا اومدنشون، و اینکه آیا اصلا اینها
چند روزه
آیا اینها علاوه بر ظاهرشون، حالا دو قلوهای همسان رو بخوایم در نظر بگیریم، آیا اخلاقاشون هم مثل همه؟ آیا آیندهشون هم مثل هم میشه؟ چه تفاوت
هایی خاطره هم مثل من دارم؟
آخرین برخوردم با دو تا دو قلو، یه جفت دو قلو در واقع، اونم بله. جالبه میگم براتون.
بله، قبل از اینکه بریم برنامه رو به طور رسمی آغاز بکنیم، همینجا هم سلام بکنیم به یک زوج همکارمون، یک دو قلوی
بله.
برای سیاوش
بله.
سفاریانپور و فؤاد سفاریانپور که برنامه‌های علمی قدیمی در صدا و سیما دارن و جزء بله. موجودان علمی خوب هستن، الهی هر جا هستن ایام به کامشون باشه. این دوتا برادرم خیلی به برنامه‌های علمی سازمان صدا و سیما کمک کردن. دو قلوهای بامزه، خوش اخلاق، خوش تیپی هم هستن و خیلی خیلی خوش مشرب. شنونده کاوشگر بشید.
طبق تحقیقات اخیر دانشگاه اروپایی اثبات شده که زمانی که مادران سنشون از 35 سال بالاتر میره برای اینکه تخمدانشون تخمکای بیشتری تولید میکنه، درصد احتمال دو قلوزایی یا چند قلوزایی در اونها افزایش پیدا میکنه. این علاوه بر این مواردی که تأثیر گذاره، یکی قرصای ضد بارداری که مصرف میکنن. نکته دیگه ای هم که نشریه منتشر کرد، فکر میکنم لایف بود منتشر کرد، که اثبات شده خانم های قد بلندتر احتمال دو قلوزایی یا چند قلوزاییشون بیشتره. و اصلا حالا کلی بخوایم در نظر بگیریم، این که احتمال دو قلودار شدن در یک زوج به کدام یک بستگی داره، خانم های آقایان، به ژن مادر بستگی داره، نه به ژن پدر. یعنی اون مادر اگر در خانوادهشون سابقه دو قلوزایی یا چند قلوزایی داشته باشن، به احتمال زیاد خودش هم دارای فرزند دو قلو یا چند قلو خواهد شد. از پدر آنچنان ژنتیک تأثیری نخواهد پذیرفت.
بله، در واقع همونطور که شنیدید، اینکه فرزندی دو قلو باشه یا نباشه به مادر برمیگرده. در میان نژادها هم شانس دو قلوزایی متفاوته.
بله،
و ما میدونیم که بعضی از نژادها شانس دو قلوزایی بیشتری دارن.
مثل کدام نژادها؟
مثل نژادهای آسیای شرق شرقی.
نه، اونها اتفاقا کمتره. آره، آسیا و آمریکای لاتین کمترین درصد دو قلو رو دارن. یعنی از هر 1000 تا کمتر از 8 تا نوزاد به دنیا میاد که اینها دو قلو یا چند قلو هستن. اما در افریقا، مخصوصا افریقای مرکزی و امریکای شمالی، این درصد خیلی بیشتره. یعنی مثلا در افریقای مرکزی، در کشوری مثل بنین، این درصد بالای 17 درصد، 18، یعنی بین 1000 تا چیزی حدود مثلا 27 تا فرزند دنیا میاد هر ساله که اینها
چند قلو هستن،
دو قلو یا چند قلو هستن. آره، ولی استثناءاتی هم در همون منطقه باز هست. مثلا میگیم امریکای لاتین کمترین تعداد رو در کل دنیا داره از لحاظ تعداد دو قلوزایی یا چند قلوزایی، اما مثلا کارائیب که در همون منطقه هست، چون نژادهای آفریقایی درش هستند، باز اونجا تعداد دو قلوهاشون بالاست. یعنی خیلی تاثیر داره نژادهای آفریقایی و امریکای شمالی.
خیلی عالی، بسیار خوب. من خودم فکر می‌کردم آسیای جنوب شرقی ها بیشتر
کمترین
چند قلوزایی دارن. خیلی عالی. همچنان شنونده کاوشگر هستید با موضوع دنیای شگفت‌انگیز چند قلوها. خطوط ارتباطی کاوشگر در اختیار شماست. اگر که برادر یا خواهر دو قلو دارید، اگر چند قلو هستید، تماس بگیرید و با خواهران و برادران خودتون صحبت کنید. 224000 و 225952 تماس های تلفنی شما رو دریافت میکنه و 3881 پیامک های شما.
مثلا دو قلو دارم به اسم امیررضا و احمد طاها، غیر همسان هستم و خواستم بگم که برخلاف اینی هم که دو قلو هم شبیه هم میشه اخلاقهاشون، اصلا دوتا اخلاق متفاوت با هم دارن. کلن دائقه هاشون، اخلاق و رفتارهاشون، اصلا سلیقه‌شون با هم دیگه فرق می‌کنه. غیر همسان هستم، خواستم این بگم جالبه، ولی جونشون برای هم دیگه میره. یه جوری که مثلا همدیگه دوری همدیگه هستن نمیتونن تحمل کنن، ولی خب متفاوتن. اخلاقشون نسبت به همدیگه خیلی متفاوته. واقعا دنیا شگفت انگیزی دارن، خیلی جالبه. خدا رو شکر میکنم که خدا هم دو تا سفر دو خولی داره. ممنون. عباس مالکی هستم از تهران.
من دو تا دختر دوقلو دارم، الان 6 سالشونه و قربون قدرت خداوند برم که این دوتا خیلی شبیه همن، همسان هستن و تمام کارهاشون هم با هم یکیه. یعنی اگر یه چیزی عروسکی برای این خریدم، باید همتای همون عروسک رو برای اون یکی بخرم و این قدرت خداونده و از خدا شاکرم. ممنونم هستم از برنامه‌تون. یزدی‌زاده هستم از اصفهان. خدا نگهدار.
بله. خب آقای جهان پناه خبرنگار علمی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای جهان پناه سلام، خوشحالیم صداتون رو میشنویم دوباره.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
حالا احوالتون خوبه؟
متشکرم، شما خوبه.
آقای جهان پناه از شما میشنویم در مورد دنیای شگفت انگیز دوقلوها، به خصوص دوقلوهایی که مربوط میشن با حرفه شما.
عرضم به خدمت شما که این موضوع خیلی جالبیه، چون به خصوص در حالا این یکی دو سال اخیر که یه مورد خیلی خاص داشتیم که خیلی مشهور شد. ما دوقلوهای زیادی داریم که در طول حداقل تاریخ 100 ساله اخیر، حالا تو هم تو حوزه تکنولوژی هم تو حوزه علم، بر خودشون اسم و رسم به هم دادن و گاهی هر دو با هم مشهور شدن، گاهی یکی بیشتر چهره رسانه‌ای به شهرت رسیده و اون یکی زیر سایه برادر خودش فراموش شده. ولی واقعا هست مثلا چیزی که نتیجه کارشون با حاصل کار هر دو نفر ده. مثلا احتمالا اسکات کلی دیگه نیاز معرفی نداره.
بله،
مارک و اسکات کلی همون فضانوردهایی بودن که یکیشون یک سال رو در فضا سپری کرد و اون یکی در زمین بود. ناسا استفاده کرد از این دوتا برادر دوقلو برای مطالعه تأثیر ماندن طولانی مدت در فضا.
بله،
که وقتی برگشتن روی زمین تصاویر قبل و بعد حضور این دو نفر در فضا خیلی
خبرساز شد،
جالب توجه بود. افراد زیادی دیگه هم هست که میشه مثلا مثال زد، به خصوص مثلا تو حوزه فیزیک، مثل برادران ویرلاند که توی تئوری ریسمان نقش ارزنده‌ای داشتن، یا بعدم به خدمتتون که مثل برادران کانراد که تئوری اعداد خیلی مشهور شدن و توی دانشگاه استنفورد کار میکردن، مثل برادران کلیکارت که توی حوزه چی خودشون هم میگادم نمیاد پشکنه همینه، و مثل دو تا برادر مصری بودن فقط من که یکیشون اسمش ریاض‌الدین بود و دیگری هم اسمش فیاض‌الدین اگه اشتباه نکنم.
بله،
و اینا هر دو فیزیکدان بودن
و خیلی شبیه به هم. بله، دوقلوهای همسان بودن این دو نفر،
هر دو نقش خیلی ارزنده‌ای توی ارائه نظریات فیزیک و ریاضی جدید داشتن.
بله،
و به شهرت جهانی هم رسیدن و جالب این که هر دو جداگانه از هم به شهرت رسیدن و اینکه هر دو توی رشته مشابهی درس خونده بودن و
بله،
به مدارج بالای بله علمی رسیدن.
آقای جهان پناه، در ایران ما موارد مشهوری رو داشتیم از این دست؟
الان فکر میکنم نمیدونم دارین الان پشت خط یا نه، برادران سفاریان فوت.
بله، بهشون اشاره کردیم ابتدای برنامه و بهشون از همینجا سلام کردیم. سعی میکنیم با آقای سفاریان‌پور حتما یه ارتباطی داشته باشیم. این دو نفر که به هر حال همه میشناسن، یه بار دیگه تکرار میکنیم که نقش شایسته‌ای داشتن در ترویج علم در کشور.
بله، از نقش فکر میکنم هیچکس از برادران سفاریان‌پور که حالا خود ترویج علم
هم به واسطه کیفیت کار، هم به واسطه قدمت برنامه هاشون بسیار بسیار تاثیرگذار بودن. بله، و دیگه
حقیقتش اینه که توی دوقلوهای ایرانی من الان خیلی حضور ذهن ندارم که کسی دیگه رو من اشاره بکنم به تمام دقیق، اما چیزی که هست اینه که تاثیر برادران دوقلو خیلی از اوضاع حداقل به این ترتیب میشه اشاره کرد.
بله،
به خاطر اینکه علاقه مشترکی پیدا میکنن، بچه حوزه مشترکی که مثلا درس خوندن، باعث میشه که مثلا به خاطر کار بیشتری که مثلا دو نفر روی حوزه انجام میدن به چیزهای بیشتری میاد، به دستاوردهای بهتری میرسن. این این یک چیزه ها، این یک
نظریه است
در واقع، من رفت به این موضوع نداره، ولی چون مشهورترین دوقلوها طبیعتاً تو حوزه‌های سینما و تئاتر و هنر به شهرت رسیدن.
بسیار سپاسگزارم. بله، خیلی متشکرم آقای جهان پناه، لطف کردین، آرزوی سلامتی میکنم برای شما، زنده باشید، خدا نگهدارتون. محسن.
بریم سراغ دوقلوهایی که یک دهه با هم اختلاف داشته تولدشون.
ای
اواخر سال 2009 دوتا کودک، دوتا نوزاد در واقع بعدن میشن کودک، متولد میشن که یکیشون اختلافشون 58 ثانیه بیشتر نبوده، یکیشون در دقایق پایانی سال 2009 متولد میشه و دیگری در ابتدای در واقع شروع سال 2010، و همین خاطر این اصلا یک دهه با هم اختلاف سنی دارن. و یه برادر خواهر دوقلوی دیگه هم هستن که 20 دقیقه با هم اختلاف تولد دارن اما یک سال محسوب شده، 2004 و 2005 به دنیا اومدن، این یکی هم دوباره آخر 2004 بوده دیگه، سال تحویل شده و اون یکی هم سال 2005
بعد اونجا شناسنامه‌ای که به این نوزادان میدن
دقیقه
بسته به اظهار نظر پزشک در اتاق عمل، چون
احتمالاً دقیق چیز کنن دیگه، چون اصلا مثلا یکی از همین پدرها همون که بچهش با یک دهه اختلاف به دنیا اومده افتخار کرده و کلی رفته در مجلات مختلف مصاحبه کرده و مشهور شده و خوب بله. براشون اصلا بله.
چون به هر حال قابل تغییر هست زمان، حداقل در دنیای اشیا که اینطوری بله.
یه زمانی در همین ایران خودمون اصلا در روستاها شهرستانها و کلا مقدم مخصوص روستاها
شناسنامه ها رو مشترکاً استفاده
آره مثلا 5 تا بچه به دنیا می اومده، این کسی که مأمور شناسنامه زدن بوده هر 5 سال یه بار می اومده، میذاشتن همه رو یه جا میگرفتن،
دست جمعی میگرفتن. آره. دانشگاه برکلی به مدت یک دهه از سال 1996 تا سال 2006 برای پروژه بسیار بزرگی کار کرد که این پروژه هدفش بررسی ارتباطات ذهنی میان دوقلوهای همسان بود، بخاطر اینکه خیلی‌ها معتقد بودن که دوقلوهای همسان با هم یک ارتباطی مبتنی بر تلپاتی دارن و خوابهای یکسان می‌بینن و رفتارهای یکسان از خودشون نشون میدن، و چنانچه که یکی از این دوقلوها در یک موقعیت جغرافیایی دیگر با دشواری و سختی مواجه بشه که دشواری و سختی بر روی ذهن او تأثیر بذاره، قول او در یک جای دیگر متأثر میشه از این اتفاق، تأثیر میپذیره از این، مثل شاینینگ بله. بله. هر کی ندیده واقعا
بره ببینه
آره. بله. مثل شاینینگ. حضورتون عرض کنم که این تئوری به هر حال خیلی خیلی شکل گرفته بود و پا گرفته بود، خیلی آثار دراماتیک ازش استفاده کردن، فیلم ها همونطور که محسن میگه ازش استفاده کردن، و میدونیم که وقتی پای تئوری های شبه علمی یا نیمه علمی که نداریم، شبه علمی میاد باز میشه به دنیای سینما، به دنیای رمان ها و اینها، ناگهان اون تئوری پذیرفته میشه طرف توسط عوام، حالا که و ممکنه هیچ دانشگاهی سهه نذاشته بشه واقعا بر این.
بله.
دانشگاه برکلی اومد این تحقیقات رو آغاز کرد با کمک چند تا دانشگاه دیگه، چند تا از دانشگاه های اروپایی مثل فکر میکنم دانشگاه یورکشایر دیروز نگاه میکردم و به نتیجه قابل توجهی دست پیدا نکرد. جالبه بدونید که دانشگاه برکلی بعد از 10 سال میگه تمام اتفاقاتی که میان دو قلوها میفته و ما قبلا فکر میکردیم ناشی از تلپاتی اتفاقیه،
بله.
اما میاد بخشی از رفتارهای مشترک دو قلوهای همسان رو توضیح میده، خیلی هم جالبه توضیحش، و میاد در واقع بر اساس دریافت‌های نورولوژیکی که از دوقلوها داره، ببینید وقتی دوتا آدم دقیقاً شبیه همن، مثلا روی خال گونه شبیه همن، در شکل چشم‌ها شبیه همن، رنگ بله. مو شبیه همن، ساختار نورولوژیک مغزشون هم بسیار به هم شبیهه، بنابراین دور از ذهن نیست که در مقابل یک واقعه واحد هر دو یک رفتار واحد رو نشون بدن،
بله.
به خاطر اینکه قدرت تحلیل ذهن اونها و اتفاقا و کنش و واکنش های شیمیایی، دوز کنش و واکنش های شیمیایی یا جابجایی اونها در مغز اونها خیلی به هم نزدیک.
سال 2015 در دانشگاه پادوا ایتالیا محققین به این نتیجه رسیدن که دوقلوها قبل از تولدشون، زمانی که در شکم مادر هستند، با هم رفتارهای کنش و واکنشی دارن. حالا اینها تعبیر کردن که مثلا دارن با هم بازی میکنن، حالا میشه اسمشو بازی کردن هم گذاشت، اما رفتارهاشون رفتارهایی نیست که مثلا یک نوزاد در داخل یک نوزاد تنها در شکم مادرش مثلا با دیواره شکم داره، مثلا ضرباتی داره و حالا برخوردهایی با دیواره شکم، اینها با هم انگار تعامل دارن. اما همونطور که گفتی اثبات نشده که اینها روحیات مشابه دارن، اخلاقهای خاصی دارن که اینها در جفتشون یکسانه، در همه دوقلوها این مشاهده نشده که بشه به عنوان یک قانون در واقع در نظرش گرفت، بیشتر به اون شرایطی که بچه ها بزرگ میشن بستگی داره. خیلی از فرزندان هستن، کودکان هستن که شاید با اختلاف 1-2 ساله هستن به دنیا آمدن، اما چون خیلی با هم وابسته بودن، خیلی تو محیط خونه بله، با هم بودن، بله، بله. اینها حتی بزرگ هم که شدن روحیاتشون بسیار شبیه هم بوده. نمونش خودم با داداشم که 4 سال اختلاف سنی دارم هم روحیاتمون شبیه همه. یا مثلا برادران مارکس که اینها بسیار کمدین های بزرگی بودن، چهار تا هم بودن و دو چنگولو هم نبودن با اختلاف سنی به دنیا اومدن،
ولی هارمونی که بین اینا وجود داره بسیار هارمونی. اون فیلم فروشگاهشون رو اگه شما ببینید انگار که اینا مثلا چهار تا بندباز سیرک که سالیان سال کنار هم تمرین کردن دارن این کار. نکته خیلی مهمی بود، من اینم یادم رفت بگم، در تحقیقات دانشگاه برکلی آمده که دو قلوهای همسانی که در دو خانواده مجزا بزرگ شدند کمترین شباهت رو هم دارن.
بله،
خود این نشون میده که در واقع محیط تاثیرگذار بر روی شباهت‌های دو قلوهای همسان با همه. همراه باشید با کاوشگر.
یه دستگاه کپی از یه طرح دو تا سه یا صدها شبیه به اصل چاپ میکنه، حتی اگه اون یه تصویر از لبخند ژوکوند باشه. به نظرتون فرق داوینچی با دستگاه کپی چیه؟ بگذاریم، ولی شما بهش فکر کنید. اگه تا حالا پوستر رادیویی طراحی نکردید و اسمش هم به گوشتون نخورده با من باشید. یه عکس از خودتون بگیرید. حالا وارد سیستم کنید عکسو. توی یه صفحه جدید لایه مورد نظر رو انتخاب کنید. با نگه داشتن کلید Alt یه کپی ازش بسازید. یه دوقلوی همسان. اونم با کمک یه دکمه. حالا یه شهر طراحی کنید. میتونه هر جا باشه. به نظرم میتونه یه جایی تو برزیل باشه. یه دوقلو، یه دوقلوی دیگه یا حتی چند قلو، هر چند تا که دلتون میخواد. میتونید این کارو اونقدر تکرار کنید تا آمار متوسط جهانی تا 1000% هم بالا بره، یا حتی از هر 10 تولد یه تولد چند قلو داشته باشین. باید بگم این یه پوستر ساده تو فضای کامپیوترتون نیست. شهری با عنوان سرزمین دوقلوها اونم تو کاندیدو گودوی برزیل وجود داره و مطالعات برای توضیح این پدیده به نازی‌ها ختم شده. نقطه مشترک این اتفاق با پوستر ما وجود یه طراحه، یه دکتر با اسم جوزف منگله، مشهور به فرشته مرگ. منگله مأموریت داشت نسلی اصیل از آلمان‌ها ایجاد کنه. برای همین کمپی با شهرت کمپ مرگ راه انداخت تا با تغییر خصوصیات ژنتیکی دوقلو تولید کنه و به صورت مصنوعی نرخ تولد رو به دستور هیتلر بالا ببره. اینطور که ساکنان شهر گفتن، منگله تو دهه 1960 بارها به این شهر اومده تا روی زنان درمان پزشکیشو انجام بده. کارهای مشابه این پوستر رو میشه با خیلی از عکس‌ها انجام داد و اصولاً تصور خیلی از چیزای دوقلو بامزه است. چسب دوقلو، لباسشویی دوقلو، بستنی دوقلو یا حتی آدم دوقلو. اما نهایت تکرار کورکورانه و تقلید از رو دست دیگران میشه یه سری طرح‌های مشابه، میشه صدها کپی که در عین زیبایی ظاهری چیزی به ارزش طراحش اضافه نمی‌کنه. این درست مقایسه یه دستگاه کپی با یه هنرمنده، یکی میشه داوینچی و یکی فرشته مرگ.
سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان شبکه رادیویی جوان پیوستید. این برنامه‌ای که میشنوید کاوشگره و ما موضوع دوقلوها و چند قلوها تقدیم حضور شما دوستان میشه. بعد
یک مصداق بارز دیگه بیاریم در مورد اینکه این دوقلوها حتی اگر به هم چسبیده باشن هم روحیات مشابهی ندارن. معروف ترین دوقلوهای ایرانی
لاله و لادن
بیژنی که در سال 52 به دنیا اومدن و در سال 82 متاسفانه از دنیا رفتن. لاله خیلی علاقه داشت در تهران بمونه و روزنامه نگاری بکنه، اما لادن دوست داشت برگرده شهرستان خودشون و به کار وکالت بپردازه. و جالبه 10 سال قبل از اینکه اینها عمل بشن، میدونی که عملشون توی سنگ